سلام، وقتتون بخیر. من پویان مظفری هستم، مدیر توسعه مجموعه انیگما. خب چند تا سوال پیش میاد راجع به وضعیت بازار سرمایه و حالا تحولاتی که اتفاق افتاده که اینها رو دوست دارم با هم بررسی بکنیم. اول از همه نقش سیاست هایی هستش که دولت داره و حالا اینی که این سیاست ها روی سرنوشت بازار سرمایه چه تأثیری میذارند و این سیاست های حالا مداخله ای که داره چه آثاری رو دارن برای بازار سرمایه. ببینید، ما در حال حاضر مهمترین سیاست هایی که میتونه روی آینده بازار سرمایه تأثیر بذاره اینها رو میتونیم توی سه بعد ببینیم. یه بود بحث سیاست هایی هستش که سیاست های مالی دولته، که این سیاست های مالی دولت میتونه بیاد خودش رو توی مثلا مالیات نشون بده، میتونه خودش رو بیاد توی سیستم رشد حقوق دستمزد در واقع کارمندان شرکت های بورسی، اینی که مزایاشون چجوریه. و به هر حال حالا یکی از آیتم هایی که در واقع در قالب یک آیتمی از هزینه های عمومی اداری خودش رو نشون بده. پس سیستم مالی دولت، اون سیاست های مالی دولت خودش رو میتونه اینجور نشون بده. خب با اومدن لایحه بودجه که تا حالا فکر میکنم 4-5 هفته دیگه اون بخش اولیش بیاد، ما این انتظار رو داریم که اون رو متوجه بشیم. یک حالت دیگه که روی بازار سرمایه تأثیر میذاره سیاست هایی هستش که روی به صورت مستقیم روی عملیات شرکت ها مؤثره. این رو هر وزارتخونه بر مبنای اون شرکتی که داره حالا باش کار میکنه میاد میذاره. وزارت سمت برای یه سری ها میاد میذاره، مثلا وزارت جهاد کشاورزی برای یه سری ها میاد میذاره، بهداشت حالا برای یه سری ها میاد میذاره. یعنی میخوام بگم متفاوته. و سیاست هایی مثل این که حالا مثلا ما در واقع تخفیف هایی که داریم به شرکت های پالایشیمون میدیم چجوری باشه، گازی که داریم میدیم چجوری باشه، اینها در نهایت خیلی از سمت دولت ابلاغ میشه، ولی در کل تأثیر دولت روی بازار سرمایه میگم سه بخش داره. یه بخشش میشه مسائلی که به مالیات و اینها مرتبطه، یه بخشش میشه مسائلی که به نرخ گذاری دستوری توی یک سری از شرکت ها و نرخ گذاری روی اون خرید ماده اولیه یه سری از شرکت ها مرتبطه. یه بخش دیگه‌اش هم میشه سیاست های پولی که بانک مرکزی داره. خب مشخصا بازار سرمایه در حال حاضر، در برهه حاضر، از بعد سیاست های مالیاتی خیلی تحت فشار نیست. مثلا چنانچه ابتدای سال 403 خب تحت فشار بود سر این موضوع توی فروردین و اردیبهشت 403. ام راجع به موضوع دوم که سیاست های دستوری هستش که روی نرخ ها داریم که مدت هاست تحت فشاره، ولی خب خیلی از گروه ها به ثبات رسیدن، انگار یه جوری، یعنی یه جورایی به یه تعادلی رسیدن، نمیگم وضعالیه، ولی به یه تعادلی به هر حال رسیدن. خیلی تهدیدی نیست، وضعیت خوب نیست، ولی تهدید بزرگی هم نیست. ولی خب بحث سیاست های پولی بانک مرکزی خیلی داره اذیت میکنه. این سیاست های پولی که به شدت هم انقباضیه، توی در واقع یه بخش که اعتباراتی هستش که بانک شرکت ها میخوان، خب واقعا داره اذیتشون میکنه. شرکت ها برای سرمایه در گردششون اعتبار میخوان، وام باید بگیرن. خب این اعتبارها خیلی وقتا داده نمیشه وقتی سیاست انقباضیه. شما نمیتونی همپای تورم بیای اون در واقع سرمایه در گردشت رو ببری بالا، حتی اگر بتونی ببری بالا، چون نرخ بهره رفته بالا، پول بیشتری باید پس بدی. و در کل اصلا فضای جالبی نیست برای شرکت ها. و خب مسئله تأمین نقدینگی دارن خیلی از شرکت ها، که این تأمین نقدینگی معمولا توی دو بُعد وارد میشه، یه بُعد واسه عملیات جاریشونه، یه بُعد واسه طرح توسعه شونه. طرح توسعه که هیچی اصلا بذاریمش کنار، ولی توی اون عملیات جاری یک سری از شرکت ها داره در واقع آسیب ایجاد میکنه. اما یک سیاست دیگه که داره توسط بانک مرکزی جلو میره و خیلی شرکت ها رو داره آسیب بهشون وارد میکنه، سیاست های ارزی هستش که بانک مرکزی داره. سیاست های ارزی بانک مرکزی خودش در واقع یه بخشش اینه که آقا ارز آیا میدن اساسا به شرکت ها یا نه، و خب که این اصلا تو ابهام و وضعیت خیلی خوبی ندارن شرکت ها. خیلی از صنایع رو ما مطلعیم که مدتی بهشون ارز نمیدن، خیلی از صنایع گفتن توی نیمه دوم سخت‌تر قرار ارز داده بشه، و حالا همین متد جلو بره. از طرفی یه بخش دیگه هم سیاست در واقع ارزی هستش که باعث در واقع اون نرخ ارزی هستش که شرکت ها میان و دلارشون رو میفروشن و اون حالا سامانه ارز توافقی که یه شرکت صادر کننده میاد دلارش رو اونجا عرضه میکنه، اون در واقع سیاست واسپاری ارزی که دولت بانک مرکزی داره. خب اون هم به نفع شرکت ها نیست مشخصاً، با نرخ دلار بالایی که داریم و نرخ دلار توافقی پایینی که داریم یه مقداری وضعیت جالب نیست. در کل وضعیتی که ما داریم میبینیم توی سیاست نرخ گذاری دستوری که داریم میبینیم مشخصا به ضرر بازار سرمایه است. بالا بودن نرخ ارز آزاد، پایین بودن نرخ ارز مؤثر بر شرکت ها به شدت به ضرر بازار سرمایه است. و در کنار همه اینها سیاست پولی انقباضی به شدت باعث این خواهد شد که شرکت ها نتونن اعتبار بگیرن و از اون طرف خب سرمایه گذار هم میل به خرید سهام نداشته باشه. این موضوع اول. اما موضوع بعدی راجع به اینه که آقا چرا اساسا بعد فعال سازی مکانیزم ماشه ما یک رشدی داشتیم توی بازار سرمایه. من همه این موضوعاتی که تا الان مطرح کردم و گفتم که بگم آقا مسائل مؤثر بر بازار سرمایه یکی دوتا نیست، مثل یه در واقع چی میگن یه فضاییه که مسائل زیادی بهش مرتبطه، مسائل زیادی روش تأثیر میذاره و باید دونه دونه اینها رو بررسی کرد، باید دونه دونه اینها رو روش فکر کرد، باید دونه دونه اینها رو روش صحبت کرد. چه اتفاقی افتاده بعد از در واقع فعال سازی مکانیزم ماشه؟ حالا ما میتونیم یه همزمانی بگیریم اون رشد بازار با مکانیزم ماشه، ولی یه سری واقعیات ما داشتیم توی بازار سرمایه. واقعیت اول این بود که ما بازارمون یک افت بسیار سنگینی رو تجربه کرد و به جایی رسید که با اومدن اخبار بعد دیگه پایین تر نمیرفت. این خیلی مهمه. وقتی شما با بورسی طرفی، اصلا هر بازاری که با خبر بد پایین نمیره، این بازار تو کفه. از اون طرف هم وقتی با بازاری طرفی که با خبر خوب بالا نمیره، اون بازار تو سقفه. خب ولی خب واقعا یه واقعیتی که وجود داره اینه که بازار تو کف خودش بود دیگه، بازار با خبر بد پایین نمیرفت. این خیلی نکته مهمیه، بازار خبر بد میومد و پایین نمیرفت به هیچ وجه. خب همین موضوع باعث شد که ما وضعیت خوبی رو توی بازار داشته باشیم. از طرفی یه سری اتفاقات معاملاتی هم توی بازار افتاده بود، اتفاقهایی مثل این که خب ما بعد از جنگ 12 روزه خیلی از حقوقی ها خریدار بازار شدن، صندوق‌های حمایتی اومدن توی بازار خریدار شدن، سهام رو خریدن و ما با یک بورسی طرف بودیم که این بورس میشه گفت بورس در واقع خشکی بود. خشک به این معنی که با پول کم میتونست بره بالا و با بورسی طرف نبودیم که پول زیادی نیاز داشته باشه واسه بالا رفتنش. هر تقاضایی توی بازار میومد میتونست بازار رو به سمت بالا حرکت بده. خب همین موضوع باعث شد که در واقع حالا روز قبل از اون آخر هفته‌ای که اسنپ بک فعال بشه، ما چهارشنبهش دیدیم که پولی وارد بازار شد، از شنبه ادامه پیدا کرد و همینجوری اومد توی گروه‌ها چرخید و باعث رشد شد. اساساً ما نمیتونیم بگیم بورس از تحولات سیاسی جدا شده. ببینید بورس هم یک بازار اقتصادیه و این بازار اقتصادی خب تا یه حدی میتونه نسبت به بقیه بازارها عقب بمونه، تا یه حدی میتونه نسبت به بقیه بازارها ارزون باشه. به هر حال اینی که ما انتظار داشته باشیم بورس یه بار برای جنگ 12 روزه برزه، یه بار برای اسنپ بک، ما انتظار نداشتیم بعد از اسنپ بک رشد کنه ها. یعنی نه تنها من، هیچ تحلیلگری توی بازار انتظار نداشت، ولی انتظار ریزش هم نداشتیم. دلیلش هم خیلی واضح بود برامون، اونم این بود که بورسی که اومده جنگ رو توی قیمت خاش دیده دیگه واسه یه در واقع یه اتفاقی مثل اسنپ بک قرار نیست افت معنادار داشته باشه. لذا بازار به نظر من یکی از بعد معاملاتی بالا رفت، ولی یه موضوع مهم دیگه این بود که بحث شد سیاست ارزی بناست عوض بشه. یعنی سیاست ارزی مؤثر بر شرکت ها قراره که بیاد و متفاوت بشه و با حالا یک متد دیگه، یک سیستم دیگه
بیاد و جلو بره. لذا این موضوع هم خیلی مهم بود که گفتن آقا یه تالار دومی قراره بیاد، یه سری شرکت ها میتونن برن تو اون تالار دوم. ما توی یه سری از گزارش ماهانه ها دیدیم یه سری شرکت ها اومدن دلار 95 و 105 و اینا زدن، یعنی یه چنین فضایی رو ما دیدیم توی یک سری از شرکت ها. و خب ولی این همه اینها دست به دست هم داد و خب یه جریان پولی هم وارد بازار شد و باعث شد بازار سهام به سمت بالا حرکت بکنه. حالا من گفتم این نکات رو خدمت شما بگم. در مجموع به نظر میرسه ریشه رشد بورس توی همین موضوعی بوده که گفتم خدمتون. برای رشد ادامه دار بورس ما نیازمند چند اتفاقیم. یکی کاهش جدی سطح تنش ها و کاهش جدی در واقع ریسک های سیستماتیک، و دوم تغییر سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی و یه ذره انبساطی شدنش میتونه کمک بکنه به بازار سرمایه. و حالا یه پارامتر سومی هم میذارم روی میز، اونم اینه که این سامانه ارزی که داریم میگیم شرکت ها قرار برن توش، این بیاد و رونمایی بشه و ما ببینیم که شرکت ها دارن تو اون سامانه دلار میفروشن. این هم میتونه خیلی به بازار سرمایه کمک بکنه. امیدوارم موفق باشید و از این مطلبم استفاده کرده باشید.